ظرف یک سال به تصویب هیئت وزیران برسونن. سازمان اداری استخدامی هم در همین راستا در واقع سند نقشه راه توسعه دولت هوشمند رو تدوین و ابلاغ کرد و الان در حال اجراست. مبنای حرکت خدمته آقای دکتر، یعنی بخش عمده ای از این برنامه اصلاح هم اون مبدا و شروعش از نقطه خدمت هست. اینکه ما بتونیم خدماتی که دولت داره به مردم ارائه میده رو اول درست شناسایی بکنیم و بعد اینها رو هم فرایندهاش رو در واقع حساب بکنیم، فرایندها رو بهینه‌سازی بکنیم و اینکه بتونیم سطح تکنولوژی که در ارائه این خدمات به کار میره رو هم ارتقا بدیم. این مجموعه به طور خلاصه در واقع اون ذهنیتی است که پشت نگاه هوشمندسازی دولت قرار داره.
متشکرم. سوال بعدی رو من از آقای دکتر رفتاری بپرسم. جناب دکتر رفتاری، خب سالهاست این از حداقل از اوایل دهه 80 خیلی جدی مطرح شد این بحث خصوصی سازی و برون سپاری و واگذاری امور به مردم و واگذاری امور به بخش خصوصی و بخش عمومی غیر دولتی و صنوف بیان یه بخشی از این مأموریت‌هایی که دولت نیاز نیست خودش ورود بکنه بیان مثلا صنوف ورود بکنن، بعضی از مجوزها رو صنوف بدن و اینها. تو این اصلاح نظام اداری ظاهرا یک بخشش هم به این پرداخته میشه که تفویض اختیاراتی که میتونه از پایتخت به استانها انجام بشه، از استانها به شهرستانها انجام بشه. شما مصوبات هیئت وزیران بعد وقت میاد آدم خندش میگیره، مثلا میگه که با تغییر نام دهستان X در شهرستان در بخش فلان، شهرستان فلان، استان فلان، با این تغییر نامش مثلا موافقت در صورتی که میتونه تفویض بشه به وزارت کشور، تفویض بشه به استانداری، تفویض بشه به فرماندهی محل، یه کار این شکلی میشه انجام داد. اینو چقدر فکر میکنید که مؤثر باشه؟ کما اینکه الان آقای رئیس جمهور گفتن که من میخوام اختیاراتمو به استانداران تفویض کنم به جز مثلا فلان بخشش، کاری که در دنیا
مسئله،
ولی خب مجلس داره مخالفت میکنه، بعضی از صاحب نظران میان مخالفت میکنن. چقدر فکر میکنین این تمرکز زدایی بتونه در این مسیر اصلاح نظام اداری اتفاق بیفته با این مخالفتایی که وجود داره؟
ببینید این تو دنیا فرموله شده، اینجوری نیست که مثلا ما بخوایم اولین بار باشه که ببینید تو همون وقتی شما اکوسیستم اوکراینتون طراحی میکنید یه بخش به نام رگولاتوری داری، تنظیمگر بخشه. این تنظیمگر یه بخش داره به نام رژیم های تنظیمی که همین بحثو داره، میگه آقا شما میخواید این کارو تفویض اختیار کنید، این یه بخش رژیمی هست به نام بشمن خود تنظیمی که شما میاد نهادهای غیر دولت رو وارد میکنید، سندیکا رو، اصناف رو، حتی مثلا ظرفیت مردمی رو. اون فرموله شده. اگه ما واقعا من مخاطره میگم که ممکن بخش همینه که خشت اول چون هر معمار کچ، اگه ما اون ساختار کامل اکوسیستم اوکراین داشته باشیم، اون فرموله شده، دقیقاً اون بخش دیده شده، حتی کارکرداش، رژیماش، فرمولاش، حتی نوع کارکرداش مشخصه، نوع هدف گذاریش مشخصه، حتی سطح ورود اون بخش هم مشخصه که مثلا اینجا ظرفیت مردمی 30% میتونه وارد بشه که دولت بتونه مثلا بخش اعمال حاکمیت خودش رو بکنه. اینا کاملا فرموله شده هستش.
متشکرم. آقای دکتر زاکری، در بحث مدیریت سرمایه انسانی هم خب نکاتی داره. در این برنامه‌های عملیاتی استانداردسازی نیروی انسانی رو مطرح کردین، بازنگری‌ها در استخدام و گزینش و به کارگیری مطرح شده، شاخص‌های احتمالاً دیگه‌ای مورد توجه قرار بگیره. برجسته‌اش چیه؟ چه اتفاقی میتونه بیفته در این اصلاح نظام اداری؟
در حوزه مدیریت سرمایه انسانی چند اتفاق مهم در واقع اجزای مختلف فرایند مدیریت منابع انسانی سرمایه انسانی دولت پیش بینی شده. ما از یه طرف خب در نظام جذب تلاش کردیم که مسائلی که در حوزه شیوه های استخدام و بهگزینی نیروی انسانی هست اینها رو بازنگری بکنیم، الگوی جدیدی برای انتخاب داوطلبان استخدام در دولت در حال طراحی است. در موضوع برنامه ریزی نیروی انسانی که واقعا یکی از به اعتقاد من چالش های کلیدی دولت هست، نه فقط دولت، در کل کشور، یعنی برای کل نیروی انسانی کشور، ما الان در حوزه برنامه ریزیشون دچار مشکل هستیم. اینجا هم تلاش شده که در واقع طرح جدیدی برای این برنامه‌ریزی در سطح کلان اتفاق بیفته. من یه نکته رو خدمت شما آقای دکتر عرض بکنم و این یک واقعیتی سالا خوب مردم هم بدونن. سیستم در واقع نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی ما متأسفانه روز به روز در حال پسرفته. یعنی ما به جای این که بتونیم به لحاظ کمی و کیفی وضعیت نیروی انسانی رو در دستگاه اجرایی بهینه بکنیم، روز به روز داریم تضعیفش میکنیم. این نه اینکه حرف من باشه، تقریبا درد دل همه مدیران این حوزه در دستگاه اجرایی و وزارتخانه ها و غیره هست، با قوانینی که هست، با سیاست هایی که هست. اینکه ما بتوانیم بالاخره با در نظر گرفتن همه این محدودیت ها نیروی انسانی دولت رو به صورت کیفی ساماندهی بکنیم، یعنی نیروی با کیفیت به تعداد لازم در جای لازم قرار بگیره، خدمت ارائه بده، یا سیاست گذاری کنی یا فکر کنی یا هر کار دیگری،
باید استان اختیارات داشته باشه بتونه برنامه‌ریزی کنه داخل خودش،
بتونه تغییر رو انجام بده. مثلا اون کارمند فرودگاه که 3 روز در هفته 4 روز در هفته بیکاره، خب 4 روزش یه استفاده دیگه شهرستان ازش بکنه، تو اداره‌ای که کار هم کمی و هم کیفی زیاد هست و اون از توان اون هم خارج نیست، میتونه انجام بده. آقای دکتر رفتاری، نکته دیگه
این چند تا موردی که بحث تفیض اختیارات فرمودید به استان، ببینید بله، اگه شما یک مکانیزم نظارت هوشمند فناوری محور داشته باشید، تفیض اختیار کنید، وجود ماده 38 میگه بغیر تفیض کرده، من خب چک کردم تا استان هم متوجه متاسفانه یک شبکه‌های فساد ایجاد شده که با این تفیض اختیار در حقیقت بنزین رو آتش ریختنه، سوء استفاده از این اختیارات میشه در استان ها. اینه که باید یک سیستم کنترل نظارتی و کنترل قوی باشه مرکزی، لحظه بتونه کنترل کنه، بعد اینا رو پاسخگو کنه. شما اگه این همه اختیارات بدید مثلا فرض کنید به استان ها، چطور باید پاسخگوییش کنید؟ این مهمه قضیه، شما نگاه نکنید مثلا تو مرکز حالا بحثی هست، همین حداقل نظارت هم کار خودش رو میکنه، مثلا همین واگذاری شرکت های اساس 44 بود، ولی مشکلی که ما در بحث نیروی انسانی داریم همینه. من رفتم توی پتروشیمی یه بخش کارمند دولتی هم، همون بغلش اساس 44 هم شرکت این واگذاری خصوصی، تا میگه آقا حقوقش چند برابر منه، ما اومدیم در بهترین در اساس اینجا تبعیض ایجاد کردیم، خب مشخصه به قول دکتر انگیزه طرف این ما انگیزاسیون از بین بردیم، خب این تبعیض باعث شده که یه بحثی که ما داریم تو بحث همین فرمایش شماست. ما وقتی کارمند رو استخدام میکنیم با چند تا لایه بگذاریم، یک ممیزی بود بشه که آقا میگه اولا که تو کارمند دولتی شیره، یعنی قرار نیست شما یه جای مشخص باشی، شما اگه برون لیسانس کارشناس و فوق لیسانس دکتر حقوقمد تو میای وارد دولت میشی، این بحث پابلیک عمومیه. خب حالا شما خودت تو نفت باشی با یه ممیزی تخصصی برای اونجا میذاریم، خب شما درصدی از کارمند تو اینجوری استخدام کنید که یا بعد شناور بودن ایناست، بعد این مثلا مثلا گردش شغل
شناور بودن آقای دکتر زاکری دیده شده در برنامه‌ها یا نه؟
نه به این شکل سیستماتیک نداره،
چون شما اختزاعات هم که فرمودید تو بحث فرود اختزاعات و استثناءات شما دارید که باید شما جا به جای نیرو داشته باشید، شما از معطل بودن نیرو تو جلوگیری تو بخشی که بیشتر استفاده نیاز داره استفاده، یه بخش ایجابی بخش سلبیه. ایجابیش اینه که خب شما بالاخره الزام کنید که مثلا چیز، سلبی اینه که الزام کنید که آقا طرف باید مثلا گردش شغلی داشته باشه، باید معروف جابجایی شغلی داشته باشه تو این وزارتخونه تو بخش، مثلا دقیقاً حرکت به زمین دور خودش و دور خورشیده، میگه تو اگه تو بخش تیم میشه دور زمین میشه چی یه حرکتی انجام میده، بخواد برو تحولی ایجاد بشه میگه از این وزارتخونه به اون وزارتخونه، آقا طرف کارشناس حقوق میتونه تو اون بخش هم بره مشغول شه، این خودش سینرژی ایجاد میکنه، اصلا برای خود نیرو یک معروف روی جدید ایجاد میکنه، انگیزه جدید ایجاد میکنه، امکان رشد ایجاد میکنه، چون که طرف نیرو تو یک ساختاری اصلا رشد نکنه ولی ایجاد میکنه بهتر رشد کنه، شما تو کبیر مثلا یه معروف گیار بخواد بکاری آبی نیست، ولی شما برید تو شمال بکاری مثلا اینقدر آب هست اونجا رشد میکنه، همون پتانسیلو داره ولی اونجا میشه پتانسیلش آزاد میشه. اینه که این مهمه تو این بحثه، یکی اون تمیزی که قائل میشه، این تمیز خیلی مهمه و ممیزی که اصلا نگاه کردن ممیزی ها استاندارد نیست، مثلا شما اگه میخواهید بیاد مثلا برای حوزه عمومی دولت میاد کارمند دولت این شرطی باید داشته باشه، ما بحث ایدئولوژیش میبینیم، بحث تخصصی نمیبینیم. بعد این چیز رو میگم روانشناسی صنعتی سازمانی، شما اگه میخواهید بیاید ببینید مثلا که مهندس مکانیک هستی توی امکان داره تو وزارت نیرو یه کار کرده داشته باشه، تو نفت یک کار کرده دیگه داشته باشه، میگم آقا ممیزی من تشخیص میده که گوگل موش ماسی من قشنگ میشه کارو کرد، بارو تست روانشناسی که هست دیگه، طرف اگه تو وزارت نفت کارش خیلی بیشتر از وزارت نیروه، خب چرا وزارت نفت نره؟
بله
اینا مهمه که ما اصلا در استخدام نیرو مثلا به کار نمیگیریم. بعد اگه نیروی واقعا اینجوری بیاد میشه از این نیروی انسانی میشه سرمایه انسانی، اون موقع شما هر چقدر میدونی میخواد میتونه حقوق بدی چون بهره وره.
بله بله متشکرم جناب دکتر رفتاری. یکی از محورها هم جناب دکتر زاکری بحث ارتقای سلامت اداری هست، رفع گلوگاه های فساد، سنجش سلامت اداری، این نکات رو هم در فکر کنم محور چهارم گفته شده. اینجا چی توی این بحث ارتقای سلامت اداری اون محورهای کلیدیش رو اگه برای شنوندگان عزیز بگیم به نظرم خوبه، چه اقداماتی قرار انجام بشه که منجر به سلامت اداری بشه؟
اینجا دو تا به نظرم اقدام اصلی و موضوع اصلی وجود داره، یعنی تحلیل برنامه ریزان این بوده که اون چه که ما به عنوان فساد اداری در بدنه دولت بعضن میبینیم ناشی از دو عامل اصلی است، یعنی یا وجود یک گلوگاه فساد خیزه که حالا این میتونه یک فرایند معیوب باشه ناشی از یک قانون ناقص باشه یا هر چیز دیگری، یعنی در یک مسیری کاری داره پیش میره، یک جایی در این مسیر مستعد بروز فساده،
یه امضای طلایی داره.
حالا
میتونه از جنس اون باشه. بله. یکیش بحث موقعیت‌های تعارض منافع.
بله.
یعنی من الان مثلا در یک جایگاهی قرار دارم، همزمان از اونور میز هم اگه قرار بگیرم یه منافعی دارم.
بله.
منافعی که این دو طرف خودم دارم مانع میشه که بتونم تصمیم درست بگیرم یا اقدام صحیح انجام بدم و اون چیزی که خیر عمومی هست، نفع عمومی هست اتفاق بیفته. اینجا منافع خودم رو ممکنه گاهی، یا منافع بخشیمو، یا منافع سازمانی رو، یا منافع سنفی. جنایی رو، بر صنفی رو در نظر بگیرم. اون چیزی که تو این برنامه مورد تاکید هست این هست که خود دستگاه‌های اجرایی بیان با بهره‌گیری از مشورت مشاورین بررسی پرونده‌های تخلفات اداری که در هیئت‌هاشون مطرح میشه، یعنی اینا دیگه خروجی این فرایند هاست، با بررسی اینها هم گلوگاه‌های فسادخیزشون رو شناسایی بکنند، هم موقعیت‌های تعارض منافع احتمالی رو شناسایی کنند. طبیعتاً در بعضی از حوزه‌ها اینا بیشتره، در بعضی حوزه‌ها کمتر، و بعد توی یک برنامه میان مدت، همین در واقع تا پایان دوره برنامه، اقداماتی رو برای رفع اون گلوگاه‌ها و مدیریت این موقعیت‌های تعارض منافع پیشنهاد بدن، اجرا کنن و بعد خروجیش مشخص بشه که این تونسته جلوی بروز فساد از اون مسیرها رو بگیره.
پس مشخصا خود سازمان کاری قرار نیست انجام بده، دستگاه ها
خودشون نظارتی داره و همراهی
شما میدن و شما تصویر میدن. و آخرین سوال رو هم از آقای دکتر رفتاری بپرسم. جناب رفیع‌زاده رئیس محترم سازمان امور اداری استخدامی یه بحث سامانه فوریت های اداری رو هم مطرح کردن که ظاهرا تلفن 128 به این کار اختصاص داده میشه. اینو چقدر مؤثر میدونه با توجه به این چیزی که توی شهرداری ها هم ما داریم، بعضن 137 و نمیدونم 1888 و یا توی نیرو انتظامی مثلا 197 داریم برای این نظارت های این شکلی. خیلی وقتا متأسفانه تماس میگیرن جواب نمیدن که آیا این هم به سرنوشت اونا به نظر شما مبتلا میشه یا نه. واقعا اثرگذار خواهد بود.
خیلی روش مانور داده میشه بحث دولت هوشمند. یک خبط استراتژیک اینجا اتفاق افتاده و اون اینکه همون روال‌های سنتی رو اومدن ریختن تو فضای دیجیتالی و میگن ما دولت هوشمند ایجاد کردیم. این کاملا غلطه. من چون دارم کار میکنم با این ببینید، قرار نبود ما همون فرآیند رو بیاریم اینجا ایجاد کنیم، چون در حقیقت اون مواهب بحث دیجیتال رو تحت شعاع قرار داده که سرعت عمل هست، بحث زمان هست و و و اینا. درست این کار شده، ولی همون فرآیند رو اومدیم دوباره تعریف کردیم. اون شما تو این سیستمای اداری شما میبینید که توی ساختار می چقدر پیچیده شده. اون پیچیدگی رو آوردیم اینجا ریختیم، اون نابرابری رو آوردیم ریختیم تو بحث دیجیتال، یعنی اون ماهیت دیجیتالی رو از بین بردیم. این باید درست بشه. توی این بحث سامانام دیگه امروز بحث این که شما بیام مثلا شما 128 بگیری نا، اینا دیگه بحث ایجابیه. ما بحث ببخشید بحث سلبیه
سلب.
ما بحث ایجابی کنیم، یعنی اصلا جور سیستم عمل کنه که هست دیگه. شما تکنولوژی به شما این اجازه رو میده، یکیش همین بحث گفتم دولت هوشمند مواهب دیجیتال اینقدر به شما کمک میکنه نیازی به این بحثا ندارید، خودش خودکار اینو حلش میکنه، اصلا میگیره خطا رو و شاتا
میده. کاری که توی تاکسی اینترنتی داره انجام میشه، به معنی که شما یه منفی بدی تماس میگیرن، عذرخواهی میکنن، به راحتی تذکر میدن. این اتفاقات داره.
من شما بازم دولتی دیده شد، بعدم با اون ذهن سنتی نگاه میکنم، این بارا داریم گذشته نگره، ولی واسه شما وقت دیگه بسپوش به پناهوری بخش خصوصی واقعی، اون خودش انجام میده این کارو.
متشکرم. آقای دکتر زاکری جنبندی یکی دو دقیقه در خدمتتون هستم. اگر
یه اشاره به همین موضوع در واقع سامانه 128 خیلی کوتاه بکنم. ببینید بالاخره بخش زیادی از خدمات دولت همچنان داره به صورت فیزیکی به مردم ارائه میشه. مردم هم حق دارند خدمت خوب از دولت دریافت بکنند بی‌تعارف. ولی خیلی وقتا این اتفاق نمیفته. یعنی خدمت گیرنده به محل ارائه خدمت مراجعه میکنه، به هر دلیل خدمت رو در زمان و با کیفیتی که انتظار داره دریافت نمیکنه. یک جایی باید باشه که اینجا به صدا و در واقع خواسته مردم توجه بکنه. این 128 میخواد این نقش رو ایفا بکنه.
متشکرم. گفتگوی خوبی بود. در خدمت استادان گرامی بودیم. جناب دکتر زاکری به عنوان متولی کار در سازمان امور اداری استخدامی، به عنوان رئیس امور برنامه‌ریزی و نوآوری این سازمان، و جناب دکتر رفتاری هم به عنوان مدرس حکمرانی و کسی که در این حوزه کار کردن نکات خوبی رو فرمودن. شنوندگان عزیز میتونید برنامه کاربردی ایران صدا رو نصب بفرمایید و این برنامه رو در و این گفتگوی ما رو در برنامه کاربردی ایران صدا ملاحظه بفرمایید. من خواهشم از شنوندگان عزیز این هست که اگر نکاتی دارن، چون همه ما با سازمان‌های اداری سر و کار داریم، خدمات می‌گیریم، ممکنه خودمون شاغل باشیم، نکاتی به ذهنتون رسید و پیشنهاداتی داشتید، حتما از طریق برنامه کاربردی ایران صدا یا شبکه‌های اجتماعی مرتبط، وبسایت رادیو تهران، اینها میتونید این نقطه نظراتتون رو اعلام بفرمایید. این نقطه نظرات شما خیلی کمک میکنه که ما بتونیم برنامه‌های کیفی‌تر و جامع‌تر رو ان شاءالله خدمتتون ارائه کنیم. فکر میکنم که این بحث چون دامنه‌دار هست و نکات دیگه‌ای هم داره و کم کم وزارتخونه‌ها و دستگاه‌های مختلف هم بهش میپیوندن و این برنامه عملیاتی در دستگاه‌های مختلف اجرا میشه، ما هم به تناسب ان شاءالله در رادیو تهران بتونیم برنامه‌های دیگه‌ای رو داشته باشیم با حضور اساتید گرامی و مدیران محترم سازمان امور اداری استخدامی و از اون طرف اساتید دانشگاه، از کارمندان و مدیران دوایر دولتی بتونیم یه مقداری در مورد این بحث اصلاح نظام اداری بیشتر گفتگو کنیم و احتمالاً از این گفتگوها نکاتی هم استخراج خواهد شد که حتما برای مجموعه سازمان امور اداری استخدامی و اون میز تخصصی قطعا مفید خواهد بود و میتونه یه مقداری اون اشکالات و ایراداتی که احتمال این طرح داره رو برطرف بکنه. تقدیر تشکر میکنم هم از آقای دکتر زاکری و هم از آقای دکتر رفتاری. انشالله بتونیم در برنامه بعدی هم خدمتشون باشیم و از نظراتشون استفاده بکنیم. خیلی ممنونم، متشکر و همه شما شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خدا نگهدار.
صلى الله عليك يا ابا عبد الله.
پیاده تا خدا.
روایت کاروان اسیران اهل بیت علیهم السلام از کربلا تا کربلا.
روایتی از وقایع و رخدادهای کاروان اسیران.
پیاده تا خدا می رویم، بیادان قافل سالار عشق که دل در پی امام و نظر در پی تجدید سلام داشت.
تلاش و کوششی به همت نویسنده و پژوهشگر آیینی استاد مهدی امین فروغی.
کاروان اسرای اهل بیت در میان هلهله و شادی مردم شام پس از طی کردن مسیر طولانی دروازه ساعات تا قصر یزید کم کم به کاخ نزدیک می شد و یزید بیتابانه انتظار ورود اونها رو می کشید. در و دیوار قصر حکومتی رو با پرده های رنگارنگ آذین بسته بودند و یزید در حالی بر تخت تکیه زده بود که 400 نفر از شخصیت‌های معروف قریش، سفرای کشورهای دور و نزدیک، سران لشکری و کشوری و بزرگان قبائل اطراف او ایستاده بودند و او به عادت همیشه جام‌های شراب رو پی در پی سر می‌کشید و در میان بانگ نوشانوش اطرافیان با بوزینه محبوبش ابو قیس بازی می کرد و تهمانده جام شراب رو به دهان او می ریخت. ابو قیس بوزینه‌ای بود که همیشه یزید او رو در کنار خودش می نشاند و از سر سبک مغزی و جنون در کارها با او مشورت می کرد. همیشه به اطرافیان می گفت شما ابو قیس رو یک بوزینه نبینید، او یکی از علمای بنی اسرائیل که بر اثر معصیتی که مرتکب شده خداوند او رو مسخ کرده و به این شکل درآورده. ابو قیس خادم مخصوصی داشت که به دستور یزید به امور او رسیدگی می کرد و لباسهای گران قیمت بر تن او می پوشاند. این بوزینه همیشه در کنار یزید بر روی تشکچه‌ای مخصوص می نشست و در دیدارهایی که یزید با سران حکومتی داشت شرکت می کرد. مورخان حتی رنگ لباسهای ابو قیس رو ثبت و ضبط کرده اند. مسعودی نوشته معمولا عبایی از دیبا بر تن ابو قیس می پوشاندند که سرخ رنگ بود و خطوط زرد راه راه داشت و عمامه ای از دیبای سرخ بر سرش می گذاشتند. در سفری که یزید به حج رفت ابو قیس رو هم با خودش برده بود و با این کار خود رو مضحکه خاص و عام کرده بود. در راه بازگشت از حج وقتی به یمن رسید همه بزرگان قبائل به دیدن او آمدند به جز یکی از بزرگان تنوح. وقتی به او گفتند تو چرا به دیدن یزید نمی روی این اشعار رو سرود و گفت یزید صدیق القرد مل جوارنا فحن الى ارض القرود یزید فتبا لمن امسا علینا خلیفتا صحابته الادنون من قرود. یعنی معاشرت با انسانها به کار یزید نمی آید و او با نشست و برخاست با بوزینگان دل خوش است و دوست اونهاست. وای بر آن کس که کسی را بر ما خلیفه کرده که اصحاب این خلیفه مشتی بوزینه. یزید این بوزینه رو بر روی مادخری می نشاند و در مسابقات اسب دوانی شرکت می داد و در میدان مسابقه خود در جایگاه مخصوص می نشست و به تشویق ابو قیس می پرداخت. اشعاری که یزید برای این بوزینه سروده در کتاب‌های تاریخ ثبت و ضبط شده. روزی در یکی از همین مسابقات ابو قیس از پشت مادخر بر زمین افتاد و تلف شد. یزید به قدری در مرگ او اندوهگین شد که اعلام عزای عمومی کرد. نوشتند 70,000 نفر در تشییع جنازه ابو قیس شرکت کردند. یزید در مرگ ابو قیس اشعار مرثیه‌ای سروده که در منابع تاریخی ضبط شده. باری او چنین آدمی بود.
به زهرای شبیه
پرچمی که از دستان علم دارد بر خاک کربلا افتاد، جوان زد، روید، شکوفا شد و هزاران هزار پرچم شد در دستان هزاران هزار عاشق.
حسینم رفت اما دین به جامان به تنهایی امیر لشگرم من
مورخان نوشتند یزید متجاهر به فسق و فجور بود و در اشتغال به گناه حد و مرزی نمی شناخت. همیشه سیاه مست بود و هیچگاه او را در حال طبیعی ندیدند. عبدالله ابن حنظله که با گروهی از مدینه برای دیدن یزید به شام رفته بودند در توصیف یزید گفت والله ما خرجنا على یزید حتی خفنا ان نرمی بالحجارت من السما. به خدا قسم ما وقتی بر یزید وارد شدیم صحنه هایی دیدیم که با خود گفتیم الان است که غضب الهی ما را فرا بگیرد و از آسمان سنگ باران ما کند. انه رجل ینکح الامهات والبنات والاخوات و یشرب الخمر و یدع الصلات. او موجودی است که شراب می‌خورد و نماز نمی‌خواند و با مادر و خواهر و دختر خود هم بستر می‌شود. و الله لو لم يكن معي احد من الناس لابليت لله فيه بلاء حسنا. به خدا قسم حتی اگر یک نفر از مردم هم مرا یاری نکند من با او به جنگ برمی‌خیزم. باری چون این کسی خون پاک فرزند پیامبر را بر زمین ریخت و جنایت هولناک کربلا را رقم زد و حالا در قصر حکومتی نشسته و منتظر سر بریده ابا عبدالله علیه السلام و زنان و کودکان اسیر اهل بیت.
آی 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 کلید گنج اسرار حسین چوب بازم حلم دارم حسین حسین گر به مقتل آرمیده من امشب چشم بیدار حسینم.
پیروزی از آن ماست که در سراسر پنج قاره قرنها ستم دیدیم و شکنجه شدیم اما هنوز ایستادیم و نام علی و حسین را بر زبان داریم.
اگرچه جسم بی سر دیدم اما به غیر از عشق و زیبایی ندیدم.
پیش از ورود صف اسرا به قصر کوفه زهر بن قیس که از فرماندهان کاروان بود به عنوان نماینده وارد کاخ شد. از عبدالله ابن ابی ربیعه همیری نقل شده که گفت من در کنار یزید ابن معاویه ایستاده بودم و او با ابو قیس مشغول بازی بود که زهر ابن قیس با تشریفات خاص وارد شد و مقابل یزید ایستاد. یزید گفت وای بر تو، چه خبری آوردی؟ زهر گفت یا امیر المؤمنین، مژده پیروزی خدا و یاری او را آوردم. امیر، حسین ابن علی با 18 نفر از خاندان خود و 60 تن از یارانش به سوی ما آمد. ما به او پیشنهاد دادیم یا تسلیم بشود و از ابن زیاد اطاعت کند یا آماده جنگ باشد. او جنگ را پذیرفت و ما سحرگاه روز 10 محرم که خورشید طلوع کرد بر آنها حمله کردیم و آنان را در محاصره خود درآوردیم و شمشیرهای خود را بالای سرشان گرداندیم. آنها مانند کبوتر که از ترس باز شکاری فرار می کند از هر طرف می گریختند و از ترس ما به تپه ها و شکاف های زمین پناه می بردند. امیر، به خدا قسم در اندک زمانی به همان مقدار که کشتن شتری طول می کشد و یا به اندازه چرت نیم روز همه آنها را از پای در آوردیم و اینک تا تنهای بی سر ایشان برهنه بر خاک صحرا افتاده و جامه های خون به تن کرده اند و آفتاب سوزان بیابان بر آنها می تپد و باد صحرا روی بدنهای ایشان خاک می ریزد و در این حال جز بازهای شکاری و کرکسها کسی به دیدارشان نمی رود. نوشتند یزید با شنیدن این سخنان در حالی که سرش از شراب گرم شده بود فریاد زد این مرد رو بیرون بیاندازید و ماموران حکومتی زهر رو بدون این که از یزید جایزه ای دریافت کنه از قصر بیرون انداختن و این گونه پیشگویی ابا عبدالله علیه السلام درباره او محقق شد. امام در راه کربلا به زهیر ابن قین فرمود ای زهیر، زهر ابن قیس به امید جایزه یزید سر مرا نزد او خواهد برد، اما